بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته بر اساس سخنی که یکی از دانشمندان درباره زنده شدن پس از مرگ گفته بود، مطالبی رو خدمتتون عرض کردم. سخنی که استیون هاکینگ چندی پیش بیان کرد که وقتی ما مردیم و مغزمون از کار افتاد، تجدید حیاتمون غیر ممکنه، کلی از بین میریم و مسئله زنده شدن پس از مرگ و بهشت و جهنم ساخت پرداخته کسانی است که از مرگ میترسن. جلسه گذشته یه مقداری اشاراتی به اون جنبه های علمی ثبت و ضبط اطلاعات اشاره کردیم. این دفعه تو همون زمینه سعی میکنم که استدلالای قرآنی رو در این زمینه خدمتون عرض بکنم. اتفاقا یه ایمیلی همین امروز دریافت کردم بدون اینکه گویندش نویسندش توجه داشته باشه که این بحث جلسه ماست، همین نکته رو مطرح کرده بود. من ابتدا میخونم قسمتی از ایمیل ایشون رو و بعد برمیگردیم به اصل بحثمون. نوشته: من فکر میکنم بقای ماده با معاد جسمانی نقض میشود. یعنی اگر این استدلال که بخوام بگیم مسئله روح مطرح نیست، جسم معادی خواهد داشت، ایشون انکار میکنه. همانطور که شما میدانید پس از مرگ بشر وی دچار تحلیل و تقسیم به اجزاء ریزی در طبیعت میشود. مثلا من بعد از مرگم وقتی در گور قرار میگیرم، اندکی بعد چشمانم تجزیه شده و جذب خاک و احتمالاً با آبهای زیرزمینی همراه میشود و جزئی از رودی می شود که پایین تر از گورستان قرار دارد و آن رود سبزی های را به بار می آورد. سبزی ها توسط چارپایانی که برای چرا آمده اند خورده می شوند و آن چارپا نیز توسط آدمیانی که نسل های پس از من به عرصه آمده اند. این گونه چشم من به طور مثال پس از 30 الی 40 سال و یا حتی زودتر چه بسا جزئی از مثلا پوست فرد دیگری می شود. حال با فرض معاد جسمانی، وقتی بنا به برپایی محشر است، آن ماده‌ای که زمانی چشم من بوده و زمانی پوست دیگری و احتمالاً زمانی عضوی از موجودات پیشتر از من، چگونه باید زنده و تجسم شود؟ در چشم من یا در پوست دیگری؟ این ماده متعلق به کیست؟ پس این گونه ما دچار تردید می شویم که آیا واقعا امکان پذیر است ماده جسمانی ممکن باشد؟ در این صورت عده‌ای بی دست و پا می مانند. شاید خنددار باشد، اما آیا واقعا اینطور به نظر نمی رسد؟ این چنین بقای جرم در ماده جسمانی زیر سوال می رود، زیرا که ماده ها محدود هستند، اما تعداد انسان هایی که صاحب ماده های مشترکند بسیار. خب شاید این به ذهن همه خطور کرده باشه که هزاران نسل همچنان پشت سر هم میان و میرن دیگه. طبیعتاً بدن هر انسانی که متولد میشه از خاک و موادی که از خاک برآمدن تامین میشه و ما هم وقتی که مردیم بدنمون جذب خاک میشه دیگه. این سوال اینه که چطور این سلول هایی که این اطلاعات درشون هست وقتی قاطی میشن با موجودات دیگه، چطور این اطلاعات رو حفظ میکنن؟ جلسه گذشته اشاره کردم به این منبع شگفت‌آور اطلاعاتی که در این مارپیچ دی ان ای ما وجود داره. عرض کردم که اینا رو سر هم اگه قرار بدیم، این دی ان ای سلولای ما رو از فاصله ما تا کره ما هم بیشتر هست. یادتون است اشاره کردم به یه سخنی که اون آنتونی فلو گفته بود که در یه گرم ماده، در یه گرم دی ان ای، یه گرم به اندازه 6 بیلیون دیسک فشرده درش اطلاعات هست. یعنی ما تصورمون اینه که اطلاعات وجود خود ما در زمان حیاتمون همه جا رو تنگ میکنه، دیگه جایی نیست برای جمع‌آوری اطلاعات دیگه، در حالی که خب در زیستشناسی این روشنه که معمولاً بچه‌ای که متولد میشه بخشی از ویژگی‌هاشو از عمو و خاله و دایی و نسل‌های قبل به ارث میبره. البته اونچه که غالبه پدر و مادرش هستن، ولی در درون اون ژن‌هایی که داره اطلاعات اجداد گذشته هم، چه بسا تا زمان حضرت آدم هم حتی قبل از اون، از پیدایش حیات در کره زمین این اطلاعات باشه. به نظر ما عجیب میاد، کما اینکه 50 سال پیش 100 سال پیش اگه میگفتن که در یک محفظه خیلی کوچیکی این تامنیلایی که خب هستش این همه اطلاعات وجود داره، میشه یک کتابخونه ای رو آدم همراه خودش در یک محفظه خیلی کوچیکی قد یه بند انگشت ببره، کسی باور نمیکرد. فکر میکردن مگه میشه 100,000 مثلا کتاب و یه کتابخونه رو آدم در یه دیسک فشرده‌ای، در یک فرض کنید حالا این دستگاهی که روز به روزم داره پیچیده ترش ساخته میشه، بتونه حمل بکنه. بنابراین مشکل برای ما اینه که فکر میکنیم هر چیزی کوچکتر بشه اطلاعاتش، جمع‌آوری اطلاعات در اون سخت‌تر خواهد شد. یه سخنی از حضرت علی میفرماد که آیا تو فکر میکنی که یه جرم صغیری هستی؟ اتعظم انکه جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، و در وجود تو عالمی بزرگتر از عالم بیرون پیچیده شده. یعنی در درون خودت عظمت‌هایی که وجود داره، حالا ما به ظاهر نگاه میکنیم، ولی اون استعدادا و توانایی‌هایی که برای رشد و کمال داریم یا اطلاعاتی که در وجود خود ما هست کمتر از کهکشان‌ها نیست. بنابراین این یه مشکلی است که آدم‌ها فکر می‌کنن که حالا سلولامون با هم قاطی میشه، این اطلاعات از کجا به دست میاد؟ اصلا مسئله ماده مطرح نیست. از نظر علمی وقتی جلو میریم به آخرش چیزی نمیرسیم که بگیم این ماده هستش. در خصوص دفعه گذشته عرض کردم کوانتوم فیزیکس که این ناپایداری ماده و تبدیل دائمی ماده به انرژی رو نشون میده، همه اینا به نظر میاد یک خواسته، یه امره، یه اراده است که خدا کرده جلوه مادی برای ما پیدا میکنه. اما اینکه قرآن در این مورد چه قضاوتی کرده، جلسه گذشته اشاراتی خدمتتون کردم. قرآن از دو چیز بیش از همه صحبت کرده، یعنی اصل و اساس قرآن دو چیزه که اگر پیامبر یا پیامبران از این سخن نمی گفتند عقل بشر به اون دوتا نمی رسید. یک کتابم مرحوم پدر نوشته بودن، شاید دیده باشین، آخرت و خدا هدف به سطح انبیا. یعنی اگه خدا خودشو معرفی نمی کرد که اول آخر ظاهر باطن رحمان رحیم عزیز غفور، با این صفات بشر خودش عقلش نمی رسید که خدا چه ویژگی هایی رو داره. یعنی خدا باید خودش رو معرفی می کرد با آثارش، با صفاتش، وگرنه اون چه که در طول تاریخ به نام خدایان ساختن، شما همین تخت جمشید هم بریم یک می بینین بال کرکس داره، نمیدونم حیوت شیر داره، از همه حیواناتی که بزرگن قویان بشر الهام میگیره که اون احساس ذهنی خودش رو در مورد خدا نشون بده. یکی مسئله آخرته، چون ماورای طبیعته، ماورای فیزیکه، چون هنوز نیامده طبیعیه که انکارش آدم بکنه. چون کسی زنده نشده، رستاخیز نیامده، خیلی طبیعیه که آدم ها انکار بکنن. حالا در مورد خداپرستی، بشر از موقعی که به وجود آمده پرستش در ذاتش بوده، ولی خب منحرف می شده. تمام نقاشی هایی که به در و دیوار غارهای دوران کهن بوده دلالت بر این می کنه که تمایل به پرستش یه چیزی، حالا سنگ، بت، هر چیزی هست، در ذات انسان وجود داشته، ولی خب منحرف می شده. آخرت کمتر به ذهن بشر می رسیده. شما در تورات خیلی کم می بینیم، در انجیل یه مقداری بیشتر. یعنی این بعد زمان رو باور کردن خیلی سخته. آدم معمولا تو زمان خودش زندگی می کنه. من چند بار این مثال رو زدم خدمتون. بچه خیلی زمانش کمه، کوتاهه. هم خاطره نداره، اگه پدر مادر دعواش کرده باشن یه ساعت بعد یادش میره. زمان گذشته براش گذشته است، چیزی رو به دل نمیگیره. آینده رو هم قبول نداره، اگر چیزی میخواد همون موقع باید بهش بدیم. بعده این که فردا برات میخرم، مثل این که بگی نمیخرم دیگه. فردایی براش وجود نداره، در لحظه، در آن زندگی میکنه. هر چقدر که بچه بزرگتر میشه زمان براش گسترده تر میشه. خاطرات گذشتهش، عبرتگیری، درس آموزی از گذشته براش بیشتر میشه و آینده رو هم بیشتر قبول میکنه. حالا دیگه فردا یا یه هفته بعد یا یه ماه بعد هم براش نقده. اگه بگن برات حالا این دوچرخه رو میخریم، دیگه خوشحال میشه و میپذیره. حالا از نظر سنی به جای خودش، از نظر فکری هم هر چقدر انسان پیشرفته تر باشه، گذشته بسیار دور و آینده نیامدنی هم براش بیشتر مطرح میشه. شما دعاهای ابراهیم رو در قرآن بخونید میبینید چقدر به آینده توجه داره. میگه که قرآن انا اخلصناهم به خالصتا ذکر دار. ابراهیم فرزندانش یک سره به فکر دار بودن. دار یعنی خانه، خانه ابد جاوید. یعنی توی این دنیا همه تصورش رو آینده بوده، آینده که نمیدونه کی میاد، ولی یقین پیدا کرده که چنین آینده‌ای هست، ابدیت اونجاست. این 70-80 ساله. بنابراین اینی که آدم با چشم بصیرتش آینده رو ببینه، این دلالت از بعد اندیشش در جهان میکنه. گذشتم همینطور. یه سخنیست، اون رو هم نقل کردم براتون. حضرت علی میفرمند که من گرچه عمر زیادی نکردم، ولی از اونجایی که از گذشته عبرت میگیرم، انگار از زمان آدم زندگی کردم. یعنی این بس دادن، اکسپند کردن در واقع زمان، چه در گذشته چه در آینده، این خیلی مهمه که یک انسان رو وصل میکنه به تجربیات همه گذشتگان و برای آینده همونطور فکر میکنه که برای لحظه امروز خودش، چه در بعد فردی چه در بعد اجتماعی. شما ببینید کشورهای پیشرفته تر هستن که برنامه ریزی های بلند مدت دارن، 5 ساله، 10 ساله، 50 ساله، حتی 100 ساله. برای ما این چیزا مطرح نیست. اگر به تقلید اونها هم یه سازمان برنامه‌ای درست کردیم و یه همچی برنامه ریزی‌های کردیم، آقایون هم تعطیلش کردن. سازمان برنامه میخوام چیکار؟ یعنی انگار که همین امروز پول نفت و فعلا داریم و یه همچی درآمد سرشاریه، خلاصه باید بریزیم و مصرفش بکنیم دیگه. ولی میبینید چقدر فرق میکنه. اون ملت‌هایی که سرمایه گذاری مثلا رو تعلیم و تربیت میکنن، رو بچه ها، رو نسل جوان، که 20 سال 30 سال دیگه اینها بر بده، رقابت های آینده جوامع انسانی رو میبینن. از حالا فکر میکنن که جنگ آینده جنگ آب خواهد بود. در جهان آینده محدودیت این منابع آب چه رقابت هایی رو مثل خاک و مثل قدرت های دیگه که امروز داره. اینا همه نشون میده که چقدر مهمه که آدم بینشش نسبت به آینده باز باشه. و جالب اینه که قرآن اصولاً با آخرت آغاز میشه. اگر پیامبر یه آدم شارلاتانی بود، یه آدم فرصت طلبی بود، میخواست حرفایی رو بزنه که مشتری جمع بکنه، مردم رو جذب خودش بکنه، قاعدتا باید از چیزای سخن میگفت که خریدار داره، میفهمن مردم، باها براش قائلن. شما سوره های کوچک قرآن رو که میبینید همش راجع به اتفاقی است که در آینده میفته. اذا زلزلت الارض زلزالها، یا القارعه ما القارعه، اذا الشمس کورت. 90 تا 95 درصد سوره های قرآن اینطوری که دفعه پیش هم اشاره کردم درباره پدیده ای است که غریب ترین موضوع برای معاصرین پیامبر. بنابراین اول میخواد که نگاه اونها رو به آینده بست بده، مادامی که تو دنیا دارن زندگی میکنن، فقط جلوی دماغ خودشون رو، بینی خودشون رو میبینن، آینده نگر نیستن، نمیتونه مسائل توحید و نمیدونم اخلاق و اینا جا بیفته. اول باید یه نگاهی به آینده بکنن، یه باور به این که ما از امروز باید آیندهمون و ابدیتمون رو بسازیم، یه باور اجمالی پیدا بکنن تا بعد بشه در سایه اون باور حالا کارهای دیگه کرد. آیات مربوط به توحید اوجش در سال 13 همه، 13 سال طول میکشه. ما اول خداپرستی رو میخوایم ثابت بکنیم، بعد میگیم چون خدا هست پس آخرت هم باید باشه. قرآن برعکس میگه، اول آینده رو نشون میده، بعدم میره رو گذشته، تاریخ انبیا و امتهای گذشته. اول آینده رو نگاه کنید، بعد برین گذشته رو نگاه بکنید که انسانهای پیشین چیکار کردن، چه تجربیاتی، فراز و فرودشون، فراز و نشیبشون کجاها بوده، چه کار کردن، عبرت بگیرید از گذشته. وقتی همه اینا بیان میشه، بعد یواش یواش سال 13 هم که آماده هجرته، مسائل توحیدی مطرح میشه. آیات الاحکام، چه باید کردها، مسائلی که 99 درصد فقه و شریعت ما رو گرفته، سالهای آخره، یکی دو سال آخر، یعنی اون چه که عنوان فقهی میشه روش گذاشت، شریعت در واقع، ظواهر دین، یه چیزای کاملا روبناییه که تمام تاریخ ما رو و در واقع هستی جامعه دینی ما رو همین جزئیات فرا گرفته. اینی که اهمیت توجه به آینده و آخرت در فرهنگ قرآن بسیار بسیار بالاست، با همین شروع شده و حدود 1/4 قرآن درباره این موضوعات هست و بخش زیادش هم همطور که عرض کردم پاسخ میده به این انکار مردم و ناباوریشون که چگونه بعد از این که مردیم زنده میشیم. تو همین صفحه اول من بعضی از ترجمه بعضی از این آیات آوردم. میگه منکران گفتن هرچه هست همین زندگی دنیای ماست، ماهی الا حیاتون دنیا، نموت و نحیا، میمیریم و زنده میشیم و میریم و میام، همینه، خبری نیست و جز دهر ما را هلاک نمی کند. لا یهلکنا الا دهر، روزگار دیگه، طبیعته، چیزی هم به وجود نمیاد. مدعیان اگر راست میگویند اجداد از دنیا رفته ما را زنده کنند. راست میگین قیامت هست، خب پدرانمون رو زنده کنید ببینیم. همیشه اینو میگفتن، فکر میکردن که به دست کسی هست. گفتند آیا پیامبر به شما وعده میدهد وقتی مردید و بدنتان پوسیده و استخوانی از شما باقی ماند سرانجام از خاک خارج میشوید؟ محال و غیر ممکن است این وعده. میگه اذا کنتم انباتن، وقتی مردید و خاک شدید دو مرتبه زنده میشین. هیهات هیهات لما توعدون، هیهات از این وعده، این فریبی که به شما دادن. ان هی الا حیاتون الدنیا، همینه، هرچی هست همینه، وقتی سرمونو گذاشتیم میمیرم و از بین میریم. به پدران ما، یعنی نسل‌های گذشته نیز از این وعده‌ها داده شده، اینها جز افسانه‌ها و اساطیر تاریخی نیست، یعنی واقعیت نداره. خب به هر حال مؤمنینی هم که این سخنان رو پذیرفتند رو اعتمادی بوده که به پیامبر داشتن که خب اون هرچی گفته راست گفته، دلیلی نداشته، حالا ما مکانیزمش رو نمیدونیم ولی حرف او رو باور داریم. اینی که واقعا چگونه میشه، این خیلی دشواره فهمش برای ما، با اینکه تو طبیعت مرتب این تکرار میشه. در قرآن دو تا مثال زده که نشون میده واقعا پذیرش این رستاخیز حتی برای کسانی مثل حضرت ابراهیم هم حتی دشوار بوده. در قرآن هست که ابراهیم میگه که رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا نشون بده چگونه مرده ها رو زنده میکنی. میفرماد که اولم تؤمن، مگه باور نداری؟ میگه بلا، ولکن لتطمئن قلبی. چرا؟ ولی میخوام دلم مطمئن بشه، دلم یقین پیدا کنه. خدا نمیگه که پس عجب پیامبری ما داریم، اینم که ابراهیمش، اینم باور نداره. استقبال میکنه، میگه حالا 4 پرنده بگیر، سر 4 بلندی بذار، اینا رو حالا مفسرین گفتن مثلا خوردش کن تو سانتریفوش بذار، نمیدونم حالا به این به معانی مختلف گرفته. یعنی 4 نقطه شرق و غرب و شمال و جنوب عالم، سر 4 کو. سمد اهن نیعتین الیک سعیان. بعد اینا رو فرا بخوان. حالا آقای طالقانی میگه که 4 مرغ رو تربیت کن، دیدین پرنده ها یا حتی سگ پت اینا آدم تربیت می صداشون میکنه میان دیگه. 4 نقطه دور برو صدا بزن ببین همه میان پیش تو، یعنی جذب میشن. حالا دیگه عرفا و اینا هم سخنان خیلی مبسوطی گفتن، حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. یعنی تو وقتی چیزی رو تربیت میکنی، با خودت اختش میکنی، وقتی فرا میخوانی اون میاد. خدایی که شما رو آفریده، تمام ذرات وجودتون رو پدید آورده، چطور نمیتونه شما رو با یه فرمان جمع بکنه؟ شما تمام ذاتتون، فطرتتون در واقع با او سامان یافته، با او شکل گرفته. حالا شما که یه چیزی رو خودتون یه تربیت ساده دارین میکنید، به فرمان شما داره عمل میکنه. جای دیگه یک کسی رو تو سوره بقره میگه که سوار خرش بوده که داشت میرفت و از یه خرابه ای رد میشه، میبینه این ده یا شهر یا روستا هرچی بوده فرو ریخته، زلزله ای آمده و هیچی باقی نیست. از این خرابه ها مثل تخت جمشید عبور میکنه، میگه انا یحیی هذه الله بعد موتا، چگونه ممکنه که خدا این رو بعد از مرگش زنده بکنه؟ میگه فعماته الله مئت، خداوند اون رو 100 سال میراندش بعد بیدارش کرد، یعنی هم خودش رو هم اون به اصطلاح مرکبی که سوارش بود. یعنی یه مثالی براش میزنه که چگونه چه امکانی هستش که همه اینا دو مرتبه با هم جمع بشه. خدایی که از اول اینا رو از خاک ساخته، او که براش ساده تره که دو مرتبه این رو بازسازی بکنه، همیشه آغاز یک کار سخته. در هر حال این پدیده رو قرآن همباره به عنوان یه امری که تو طبیعت مرتب تکرار میشه برای ما مثال زده. 10 در قرآن از زنده شدن زمین مرده در زمستان مثال زده. 10، خود 10 هم عدد کامل دیگه، یعنی فصل بهار رو به عنوان یه مدل و یک مثال عملی از نحوه زنده شدن انسان در جهان بعدی بیان کرده. میگه فاحیا به الارض بعد موتها، خدا نگاه بکنین چگونه زمین رو بعد از مرگش احیا میکنه. خیلی جالبه که زمین مرده میگه، ما معمولا نمیگیم زمین مرده، میگیم زمین خشک، افسرده، زمستان زده. مخصوصا در قرآن میگه زمین مرده، برای اینکه از این مثال ما برگردیم به خودمون که چگونه وقتی آب و هوا عوض میشه، فصل بهار میشه، باران در زمین میاد، به خاطر یخبندان ترک میخوره زمین، آماده جذب هوا و نمیدونم آب میشه، دو مرتبه همون دانه هایی که در درون زمین هستن بازسازی میکنن اون نهالی رو که در زمین هست. میگه اعلمو، اینو بدونید، ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا الآیات لعلکم تعقلون. ما با این مثال ها داریم براتون تبیین میکنیم، تشریح میکنیم، برای اینکه تعقل بکنید، از مدل طبیعت به خودتون برگردید. اتفاقا جالبه که قرآن کلماتی رو که درباره دنیای گیاهان دم به کار میبره مثل رویش، مثل نمیدونم سبز و خورم شدن، اینا رو در مورد انسان هم به کار برده. میگه والله انبتکم من الارض نباتا، خدا شما رو مثل نبات، نبات یعنی گیاه، از زمین رویانده، یعنی شما مثل یه نهالین، مثل یه درختین. چطور بین خودتون فرق میذارید؟ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها، دو مرتبه شما رو تو همون زمین میبره، مثل درختی که خشک میشه، دانه‌ای که در دل زمین میبره، و یخرجکم اخراجا، به وضع خاصی دو مرتبه شما رو از همون زمین بیرون میاره. شما توی ایران توی حتما قبرستانا رفتید، معمولا یه آیه‌ای رو خیلی بیش از همه مینویسن، میگه منها نخرجکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، از زمین شما رو در آوردیم، تو همین زمین میبریمتون، دو مرتبه از این زمین درتون میاریم. این یه آیه قرآنی که بیش از همه این جمله روی سنگ قبرها هستش. میگه که خداوند میدونه اون چه که شما در اثر بالا رفتن سن زندگی، یعنی سلولایی که پیر میشن، ما روزی چند میلیون یا شاید در هر ساعت چند میلیون سلولمون میمیره و توی خاک تو طبیعت داره میره، هر یه باری که دستمونو میشوریم، حمام داریم، تمام سلولامون دائما در حال زنده شدن و مردنن. میگه که قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ما میدونیم که چی از اینا های ناقص میشه، یعنی از وجودشون هی جذب زمین میشه. و اندنا کتابون حفیظ، نزد ما کتاب حفظ شده است. کتاب نه به معنی کتاب جلد شده، کتاب یعنی چیزی که اطلاعات رو در خودش حفظ میکنه، یعنی ذراتی از شما که جذب طبیعت میشه، این در علم ماست، جای دوری نمیره. اتفاقا جالبه که یه آیه است که ایام عید و بهاران معمولا این رو میخونن، میگه فنظر الی آثار رحمت الله، یه نگاهی به آثار رحمت خدا در طبیعت بکن. کیف یحیی الارض بعد موتها، نگاه کن به این زمین خشک افسرده که چگونه همه جا رو گل و گیاه گرفته، سبزه گرفته، عطر گلها مشام انسان رو تازه میکنه. این که زمین مرده بود، کذالک تخرجون، شما هم همین جوری خارج میشین. در حالی که دفعه عرض کردم از هر کسی بپرسیم ما مردیم چگونه زنده میشیم، بگم بله خب جسم آدم که از بین میره، این جسم خاکیه، ولی روحمون لطیفه، پرواز میکنه به آسمان ها میره، خداوند این روح رو دو مرتبه باز میفرسه. اون دفعه عرض کردم اصلا چنین چیزی در قرآن نیست، این ایده مربوط به عرفان شرق آسیاست، از هند و نمیدونم چین و از جاهای دیگه اومده، اصلا در قرآن این استدلال نیستش که روحی وجود داره که روح برمیگرده شما رو زنده میکنه. اصلا روح به معنای عامل حیاتی در قرآن نیست، روح معانی دیگه‌ای داره. وحی رو میگه روح، یا اون چه که در ما دمیده شده اون استعداد خداییست نه عامل در واقع حیات. اما یه اشاره‌ای بکنم به نقش هم باران و هم باد در تجدید حیات انسان. خب درسته که خاک به اصطلاح خزینه و به اصطلاح خوراک همه موجودات، همه از اون پدید میان، ولی همیشه در ترکیب با آبه. آب بزرگترین حلال طبیعته، اگر آب نباشه حیات در هیچ جا به وجود نمیاد. در قرآن هم هست که میگه و من الماء کل شیء حی، همه چی از آب حیات پیدا میکنه، آب همه چی رو حل میکنه، امکان ترکیب رو فراهم میکنه. اگه خشک باشه با هم نتونن کنار هم بیان، این میل ترکیبی هم وجود نداره. در قیامت هم مسئله آب رو مطرح میکنه. این مثالی که میزنه نگاه کنید، میگه و من آیاتهی، از جمله آیات خدا، آیه یعنی نشانه علامت خداشناسی، انک تر الارض خاشعتن، تا تو زمین رو خاشع میبینی، خاشع و فروتن. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، وقتی که آب نازل میشه میبینی زمین به اهتزاز میاد. اهتزاز مثل پرچمی که به اهتزاز در میاد، زمین تکون میخوره، مثل اینکه پرچم رو باد میزنن جنبش پیدا میکنه. و ربت، ربت یعنی زمین مثل ربا که بزرگ میشه، باد میکنه، زمین پف میکنه، زمین حرکت میکنه. ان الذی احیاها، همون کسی که این زمین رو حیات بخشیده، لمحی الموتا، همون عامل حیات شما هم هست. انه علی کل شیء قدیر، او بر هر کاری قدرگذار و اندازه گذاره، یعنی همه چی نظم و اندازه و مقدار داره. بله، شبیه این حالا دو سه تا دیگه هم هست، اکتفا میکنم. این نقش آب رو تو آیات مختلف نشون میده که چطور در تجدید حیات طبیعت نقش داره، بنابراین در تجدید حیات خود ما هم نقش خواهد داشت. یه نکته دیگه این نشون میده که آب چطور باعث باز شدن این به اصطلاح دانه ها و هر چیزی که بسته است میشه. اجازه بدید من عیناً بخونم براتون که راحت تر بشه. تنها بارش باران از آسمان نیست که بالندگی خاک و برومندی روئیدنی های آن را موجب می شود. جریان یافتن آب با استفاده از شیب زمین از دامنه کوه ساران یا در بستر طبقات غیر قابل نفوذ زیر زمین، یعنی چشمه ها و نمی دونم قنات ها و اینها، استمرار آبیاری را تضمین می کند. جریان آبهای رودخانه ها، چشمه ها و قنات ها که با ذوب شدن برف های انباشته در قله کوه ها پدید می آیند، زمین های مرده از تشنگی و افسردگی را در طول تابستان زنده نگه می دارد. با وجود چنین آیه و نشانه آشکاری که به نیروی آب موجب گشودگی گره های بسته طبیعت، یعنی باز شدن هسته گیاهان، شکاف برداشتن زمین برای خروج جوانه، سرباز زدن نهال و روییدن، باز شدن قنچه گل و باز شدن پوسته میوه و پراکندن تخم در اطراف درخت می شود، باز هم منکران روز فتح، فتح یعنی باز شدن، قرآن روز قیامت میگه روز فتح، یعنی همه چی باز میشه مثل افتتاح. هی داره میگه که چطوری در طبیعت دانه باز میشه، زمین باز میشه، همه چی از اون حالت بسته شده در درون خودش مثل قنچه‌ای که شکوفان میشه، همه چی داره باز میشه. میگه اولم یرو انا نسوق الماء الی الارض الجلس جرز فنخرج به زرعا، آیا اینا نمیبینن چگونه ما آب رو سوق میدیم به زمین خشک و افسرده، چگونه گیاهان پدید میان که هم چارپایانشون میخورن هم خودشون. افلا یبصرون، مگه نمیبینن؟ و یقولون متى هذا الفتح، میگن این فتح کی خواهد بود؟ این گشوده شدن و باز شدن، قنچه به گل نشستن، این ذرات وجودیمون که در دل خاک رفته کی دوباره به باز میشه ما رو پدید میاره؟ ان کنتم صادق، میگن این راست میگن، کی خواهد بود؟ این اصطلاحایی که به کار میبره خیلی قابل توجهه که چگونه همطور که آب طبیعت رو داره باز میکنه، افتتاح میکنه، در مورد انسان هم همینطوره. اما نقش باد در ارتباط رستاخیز، من دو تا آیه خدمت این رو عرض میکنم. صفحه دومشو بریم. یکی میگه الله الذی یرسل الرياح، خداوند بادها رو میفرسته، فتوسیر و سحابن، باد ابرها رو، توسیر رو یعنی زیر و رو کردن، توسیر رو به گاو نرم عربا میگن سور، چون زمین رو شخ میزنه. عربا انقلاب رو هم میگن سوره دیگه، نیست ما میگیم انقلاب، اونا کلمه انقلاب رو به کار نمیبرن. این مفهومی که ما از انقلاب اراده میکنیم، عربا اینو در سور میگن، سوره، ثورت الفلسطینیه، انقلاب فلسطینی. طوفان رو هم سور میگن، میگه که بادها ابرها رو شخ میزنه، در هم ترکیب میکنه. فیبسطه فی السماء کیف یشاء، طبق یه مشیت و یه نظامی این ابرها رو در آسمان گسترده میکنه. انواع ابرهاست که همه میشناسین، سیروس، نمیدونم استراتوس، نمیدونم کومولوس، استراتوک، نمیدونم کومولوس، انواع ابرها که هر کدوم برای خودش یه نقشی و یه به اصطلاح برنامه‌ای در طبیعت داره. و یجعله کسفن، بعد اینا رو متراکم میکنه، یعنی ابرها اول پراکنده است و بعد به حالت تراکم وقتی در میان، فتر الودق یخرج من خلاله، اون وقت یواش یواش از خلال اونها ذرات ریز باران رو میبینی که ریزش میکنه. یعنی یه سیکلی رو داره بیان میکنه برای ما که نگاه کن که یه حرکتی به وجود میاد، یه بادی به وجود میاد، این ذرات رطوبت رو حرکت میده، تبدیل به ابر میکنه، با مکانیزم های مختلف اینا رو شکل بهش میده، بعد متراکم میکنه، بعد اسارش در یه جای ریزش پیدا میکنه. پس همه اینا از یه باد آغاز میشه. باد از کجا آغاز میشه؟ از نیروی خورشید دیگه، از حرارت خورشید. وقتی خورشید بر زمین میتابه، حرارت هوا رو منبسط میکنه. در یه منطقه‌ای که خورشید بیشتر تابیده یا بیشتر حرارت رو جذب کرده، مثل جنگل‌ها یا مثلا آب، هوای بالای دریا انبساط بیشتری پیدا میکنه، در حالی که جای مجاورش هوا در یه سطح پایینه. و بعد طبق قانون ظروف مرتبطه این هوایی که بالاتر رفته میخواد بریزه رو اون قسمت دیگه که یکسان بشن، به اون فشار میاره، اونم از زیر حرکت میکنه، زیر هوای گرم یه چرخشی به وجود میاد. انواع بادها از دیگه، از قطب به سمت استوا، از استوا به اون طرف، تمام کره زمین یه حرکت‌های حساب شده سیکلیک وجود داره. میگه این حرکت وقتی به وجود بیاد، تمام آثاری که پدید آمده اینا رو حرکت میده در یه فاصله 1000 کیلومتر اون طرف‌تر، و بعد اینا رو دو مرتبه شکل میده، به نقطه اول میرسونه. این ذرات از اقیانوس ها در اومده، باز تبدیل به باران میشه، برمیگرده به اقیانوس. یه تجدید حیاته که با یک خورشید بیرون از زمین آغاز میشه و این سیکل رو در واقع پدید میاره. سوره ای هم هست به نام زاریات، حتما آشنا هستین دیگه. میگه و زاریات زرون، قسم به زاریات. زاریات با دالزال این ذره هاست، ذره های کوچه که رطوبتی که در اثر تابش خورشید از سینه اقیانوس ها بلند میشه. و زاریات زرون فالحاملات وقرن، قسم به اون عواملی که حمل میکنه، حاملات یعنی حمل کننده های وقر. وقر میشه چی؟ وقار چیه؟ وقار سنگینیه دیگه، نیست؟ قسم به اون چه که این سنگینی ها رو حمل میکنه. به نظر ما میاد یه ذره‌ای در سینه اقیانوس اینا که وزنی نداره، ولی وزن همین ذره ها به اندازه بارانیست که بر کره زمین داره میریزه. چقدر خواهد بود؟ میلیون ها تن، میلیارد ها تن، نمیدونم چقدره وزن بارانی که هر سال روی کره زمین میاد، حساب بکنین چقدره. اینا رو چی حملشون کرده؟ میگه باد حملشون کرده، اینا بر پشت باد سوارن. غیر از اینه؟ و زاریات زرون فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن، اینا رو جریان میده یسرن، به آسانی، یعنی سختم نیست، خیلی راحت. میبینیم که این همه آب اقیانوس ها که داره متساعد میشه، به آسانی داره حرکت میکنه این بر اون بر، پیچیدگی هم نداره. فلجاریات یسرن، عواملی، قوانینی و نظاماتی که به آسانی داره اینا رو حمل و نقل میکنه همه جای کره زمین، همه جا داره آبیاری میشه. فالمقسمات امرن، این امر رو تقسیم حالا میکنه، تقسیم به اصطلاح عامل حیاتی برای انسان ها. یه جایی مثل دامنه های هیمالیا فرض کنید 2 متر در سال بارون میباره، در بعضی این قسمت های فرض کنید سیاتل یا مثلا شمالی تر در ونکوور و اون طرف ها، همش به قول یک کسی پرسیدم آب و هوا چجوری، گفت 6 ماه که بارون میاد اینجا، 6 ماه هم که چه بارونی میاد، یعنی همش در حال بارندگیه دیگه. یعنی روی حساب و کتابی یه نظمی وجود داره که یه جا هم محرومیت هستش دیگه. اگر هم قرار بود همه جا یه جوری بود که آدم ها خسته می شدن دیگه. همین تنوعی که در طبیعت پدید آورده، این که مملکت ما میگن 4 فصل داره، همه چی داره، هم کویر داره، هم جنگل داره، هم دریا داره، انواع و اقسام میوه ها و تنوع اقلیم ها وجود داره دیگه. خود اینم یه لطفیست. تازه اون سرزمین های خشک مثل تور، مثل مکه، چه انسان های اونجا پرورش پیدا کردن. یعنی در شرایط سخت و محرومم برکت در زمین های دیگه وجود داره. میگه خداوند ببین چگونه تقسیم اون وقت میکنه رزق و روزی رو، روی حسابی داره نظم میبخشه. نتیجه که میگیره از این مقدمه چیه؟ انما تو ادونا لصادق، اونچه که وعده داده شدید راسته. لصادق لامش تأکیده و ان الدین لواقع، دین واقع میشه. دین یعنی جزا و نتیجه. میگه به طبیعت نگاه بکنید، مگه یه ذرات ریز به ریز چقدر، مگه این رطوبت هایی که از زمین یا اقیانوس بلند میشه، میگیم کجا رفت؟ اینا رفت تو هوا گم شد. چی رفت گم شد؟ اینا همه اینا جمع میشه، حرکت میکنه. حالا ما به چشم خودمون میبینیم 1000 کیلومتر اون طرف تر رفته، بس پیدا میکنه، متراکم میشه، دو مرتبه این اولش بر میگرده. شما هم حالا دارین زندگی میکنید، این اعمال بی نهایت کوچیکتون، بی نهایت کوچیک، از همون صبح که بیدار میشیم تا شب، هزاران رفتار ما داریم که همه اینا مثبت یا منفیه. از نگاهی که به یکی میکنیم، نگاه تمسخر، نگاه تبسم، اصلا زندگی ما رو بی نهایت کوچیک ها داره تشکیل میده. ما همش فکر کنیم کارهای خیلی بد بزرگ اونا مثلا خیلی بده، یا کارهای خیلی خوب خوبه. نه، اصلا شخصیت ما رو همین ذرات داره میسازه، مجموعه ایناست که به هم میپیونده. میگه چطور قیامت رو قبول ندارید؟ به طبیعت نگاه کنید که دائما داره قیامت میشه. همین ابر و باد و ماه و خورشید و فلک که دستن در کارن، به شما دارن درس میدن. اینی که دارین میبینین، چطور برای خودتون این مسئله رو قبول نداری؟ این اصلا سوره با این سوگندها شروع شده، همش هم باب قسمه. و زاریات زرون فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن فالمقسمات امرن انما تو ادون لصادق و ان الدین لواقع. حتما واقع میشه. دین تو قرآن به معنای جزاست و نتیجه عمل. نتیجه عملتون حتما بهتون خواهد رسید. به هر حال این یک اشاره‌ای بود به بعضی از استدلالایی که در این مورد وجود داره، یعنی در طبیعت که قرآن مثال میزنه، که حالا انشالله از زوایای دیگه هم سعی میکنیم شاید یه جلسه دیگه هم تو این زمینه استدلالای دیگه قرآنی رو بشنویم. به قول مربی میگه آنچه از دریا به دریا میرود، از همانجا کامد آنجا میرود. ما از دریا اومدیم، از همون جایی که آمدیم به همون جا هم بر میگردیم. از خاک بر آمدیم، به خاک میریم و از خاک هم بر میگردیم. انشالله که از این موقعیتی که فعلا بیرون از خاک هستیم، به قول پیامبر میگه اونایی که پشت زمینن، هنوز توی زمین نرفتن، یه مدت کمیست که ما از زمین آمدیم بیرون دیگه، همشون تو بودیم، حالا آمدیم بیرون، پشت زمینیم، روشیم، ولی به زودی پایین خواهیم رفت. مدتی که آدم بیرون زمینه بتونه که از اون نور و حرارت هدایت استفاده بکنه، خودشو برای برآمدن مجدد مهیا بکنه انشاءالله. Oh.